صبح جمعه شما بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شاهدان عینی پلیس عربستان را عامل حادثه پل جمرات معرفی می‌کنند. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بامداد جمعه به وقت آمریکا با حضور تعداد زیادی از رهبرهای کشورهای مختلف آغاز به کار می‌کند. و کاخ سفید اعلام کرد برنامه‌ای برای ملاقات بین حسن روحانی و باراک اوباما وجود ندارد. در حالی که وزیر بهداشت عربستان سعودی پیش از این تغییر مسیر حجاج را عامل اصلی ازدحام و تقلای منجر به مرگ 717 زائر منا اعلام کرده بود، شاهدان عینی میگویند پلیس با مسدود کردن خروجی‌ها همه حجاج را تنها به سوی یک خروجی هدایت می‌کرد. یک شاهد عینی که به امدادرسانی به مجروحان همراه با نیروهای پلیس کمک کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفته که نیروهای پلیس منا حتی راه‌های خروج از دالان‌ها را بلد نبودند. حادثه روز پنجشنبه در پل پنج طبقه جمرات رخ داد، محلی که با هزینه 1 میلیارد دلاری برای کاهش خطرات حضور جمعیت انبوه ساخته شده. در این پل 1 کیلومتری در هر ساعت 300 هزار نفر می توانند به سوی آنچه که نمادهای شیطان نامیده می شوند سنگ پرتاب کنند. بنابراین گزارش، پس از وقوع حادثه روز پنجشنبه بسیاری از زائران از حضور روی این پل و ادامه مراسم حج پرهیز کردند. بر اساس آمار رسمی که تاکنون منتشر شده، در حادثه روز پنجشنبه بیش از 717 نفر کشته و 805 تن هم مجروح شدند. در این میان تعداد کشته شدگان ایرانی به 131 تن رسیده است. در همین ارتباط، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی خواستار تحقیق سریع در مورد آنچه حادثه دردناک توصیف کرد شد. ملک سلمان که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می گفت، دستور داد تا برنامه‌های زیارت سالانه حج نیز به طور کامل بازنگری شوند. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، شمار کشته شدگان ایرانی را 130 تن اعلام کرده بود. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بامداد جمعه به وقت آمریکا با حضور تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف آغاز به کار می‌کند. انتظار می‌رود مقابله با فقر، بهبود سلامت و آموزش، مقابله با تغییرات آب و هوایی و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعه‌های مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برنامه‌ای برای ملاقات با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. حسن روحانی روز پنجشنبه برای سومین بار در مقام رئیس جمهوری ایران وارد نیویورک، مقر سازمان ملل شد. وی در پیامی توییتری خبر ورود خود به نیویورک را منتشر کرد. او پیش از این در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. یک مشاور نزدیک به بشار اسد میگوید آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه به یک تفاهم ضمنی دست پیدا کردند. حسین شعبان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه، در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که دولت کنونی آمریکا برای حل بحران سوریه تصمیم‌هایی اتخاذ کرده و برای اجرای آن تفاهمی ضمنی بین واشنگتن و مسکو وجود دارد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، میگوید تنها راه حل بحران سوریه ایجاد یک مرحله انتقال سیاسی در حکومت این کشور است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. جمعه خوبی داشته باشید.
در این برنامه خواهید شنید: اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، اقبال عمومی در چین از گیره های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی، برگزاری 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل، یا همون مراسمی که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه، نرم افزاری روی گوشی های همراه در فرانسه برای عرضه و خرید محصولات غذایی مانده در فروشگاه ها، و هشدار سازمان جهانی بهداشت به قاره اروپا برای چاره اندیشی و جلوگیری از کوتاهی عمر جوانان این قاره. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین، حفظ آرامش و هوشیاری برای راننده ها از این به بعد میتونه خیلی آسون باشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت دیولوپرز فورسیا گفته که صندلی تولیدی اونها موسوم به سلامتی دائم، نخستین صندلی ماشین در دنیاست که قابلیت تشخیص سلامتی شخص رو داره. سیستم حساس بیومتریک که در این صندلی به کار گرفته شده میتونه با تشخیص افت انرژی یا استراب راننده همزمان شروع به عملیات درمانی کنه. یکی از مسئولان شرکت فورسیا به رویترز گفته طراحی صندلی سلامتی دائم به منظور تأمین راحتی شخص انجام شده و کارش اینه که با سنجیدن میزان تنفس و ضربان قلب راننده سطح انرژی و استرس شخص رو محاسبه کنه. بعد با توجه به در اختیار داشتن این اطلاعات درباره وضعیت سلامتی راننده، صندلی میتونه عملیات درمانیش رو شروع کنه. مثلا اگر راننده دچار استراب شده باشه، صندلی شروع به دادن ماساژ آرام بخش میکنه و اگر میزان انرژی راننده افت کرده باشه، ماساژ انرژی بخش دریافت میکنه. بنابر این گزارش، تولید این صندلی حساس 5 سال طول کشیده. در تشکچه این صندلی حسگرهای غیر تماسی کار گذاشته شدند که با انتقال اطلاعات به سیستم داده پرداز ارزیابی شرایط روحی و جسمی راننده رو ممکن میکنه. نتیجه این تشخیص باعث میشه که سیستم روی مانیتور برای راننده یکی از عملیات درمانی رو توصیه کنه. در این مرحله اگر راننده با توصیه درمانی موافقت کنه، صندلی ماساژ لازم رو شروع میکنه و همزمان مطابق با نوع درمان گرم یا سرد میشه. شرکت طراح گفته که صندلی ماشین هوشمند احتمالاً تا سال 2020 میلادی، یعنی تا 5 سال دیگه، در بازار عرضه میشه.
فرانسوی‌ها که در آشپزی ید طولایی دارند، برای جلوگیری از دور ریخته شدن مواد غذایی خریداری نشده توی فروشگاه‌ها هم فکر کردند. رویترز نوشته نرم افزاری به اسم اپتیمیام میوه فروشی‌ها و نانوایی‌ها در پاریس رو به مشتریانی مرتبط می‌کنه که به دنبال مواد غذایی ارزان هستند. به این ترتیب هر روز مغازه‌دارها جزئیات مواد غذایی اضافیشون رو همراه با قیمت تخفیف داده شده توی اینترنت وارد می‌کنند. به گفته رودات آمینو، یکی از مبتکران این ایده، در مرحله بعد اطلاعات عرضه شده بلافاصله به گوشی‌های همراه مشتریانی که در نزدیکی این فروشگاه‌ها زندگی می‌کنند منتقل میشه. به این ترتیب که با باز کردن نرم افزار اپتیمیام روی گوشی، سیستم مکانیاب با تعیین مکان صاحب گوشی تمام عرضه کننده های مواد غذایی تخفیف خورده رو همراه با مسافتشون از صاحب گوشی نشون میده. به گفته خانم آمینو، در 9 ماه گذشته این نرم افزار 22 هزار بار نصب شده و حالا مبتکران این طرح به این فکر افتادند که با کمک بودجه بیشتر خدمات این نرم افزار رو به بیرون از پاریس هم ارائه بدند و به این ترتیب در 3 سال آینده امیدوارند تعداد مشتریانشون رو از 90 فروشگاه به 1500 تا برسونند.
به تازگی استفاده از گیره‌های مو متصل به گل و گیاهان پلاستیکی در چین با استقبال عمومی مواجه شده. رویترز گزارش داده این مد جدید در اواسط تابستان در خیابان‌های پکن پایتخت چین شروع شد. تمایل بیشتر مشتری‌ها عرضه بیشتر این گیره‌های متصل به گل و گیاه پلاستیکی ایستاده رو به دنبال داشت. دختری که گیره‌ای با شاخه گیاه پلاستیکی سبز و باریکی به شکل عمودی به موهاش زده بود، به رویترز گفته که اوائل این گیره‌ها به نظرش عجیب می‌اومدن، ولی بعد از اینکه همه شروع به زدن اونها به موهاشون کردند، تبدیل به مد عمومی شد. به زودی در فضای مجازی آدم‌های مشهور در حالی که این گیره‌های گل و گیاه پلاستیکی رو به موهاشون زده بودند، شروع به انتشار عکس‌هایی از خودشون کردند. از جمله یکی از خواننده‌های سبک موسیقی کانتری در چین به نام لیانگ تاو به نشانه ی شخصیت تحریک کنندش یک گیره فلفل قرمز پلاستیکی به موهاش زده. هنوز معلوم نیست کی مبتکر این مد بوده.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر اروپا نتونه از روند استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی و بروز چاقی جلوگیری کنه، جوانان اروپایی در مقایسه با پدر بزرگ مادر بزرگ‌هاشون در سن پایین‌تری فوت می‌کنند. روزنامه گاردین گزارش داده که یکی از مسئولان بخش اروپا در سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده مواردی مثل اعمال مالیات بر شکر، تغییر نرخ مشروبات الکلی و تعیین سوبسید برای میوه‌جات و سبزیجات از طرف مسئولان کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار بگیره. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره سلامتی اروپا، این قاره در مقایسه با دیگر مناطق جهان بالاترین آمار استعمال دخانیات و مصرف الکل را دارد و در زمینه شمار افراد چاق بعد از آمریکا در رده دوم قرار می‌گیرد.
هر سال پیشاپیش مراسم نوبل، مراسم دیگه‌ای با اسمی مشابه ولی با دستاوردهای متفاوت برگزار میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل آخر هفته گذشته در دانشگاه هاروارد آمریکا و در جمع استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد. توی این مراسم جالب در واقع از معلوماتی قدردانی میشه که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه. رویترز نوشته از میون 10 جایزه این مراسم، جایزه فیزیک به گروهی از پژوهشگرای آمریکایی و تایوانی داده شد که با تاکید بر روی نقش جاذبه زمین نتیجه گیری کردند تمام پستانداران سنگین تر از 3 کیلوگرم فرقی نمی‌کنه که فیل باشن یا حشره خوار، برای ادرار کردن حدوداً 21 ثانیه لازم دارند. یکی دیگه از جایزه ها به دستاورد جالب 2 پژوهشگری داده شد که درباره میزان دردناکی نیش حشرات و حساسیت اعضای مختلف بدن نسبت به این درد تحقیق کردند. نتیجه این بوده که سوراخ بینی، لب بالایی و آلت تناسلی مردان در صورت نیش زده شدن بیش از بقیه اعضای بدن دردناک میشن. یکی از جوایز پزشکی رو محققانی از اروپای شرقی و ژاپن بردند که روی منافع ناشی از بوسه پرشور و رفتارهای عاشقانه نزدیک تحقیق کردند. بنابر این پژوهش یکی از منفعت‌ها کاهش واکنش‌های مختلف آلرژیک در افراده. در شاخه مدیریت گروهی از ایتالیا و آمریکا موفق به گرفتن جایزه شدند. اونا نتیجه گیری کرده بودند که کودکانی که بلایای طبیعی مثل زلزله، گردباد یا فوران آتشفشان رو تجربه کردند، در حوزه مدیریت قدرت ریسک پذیری زیادی دارند. برگزار کننده این مراسم یک مجله علمی طنز به نام سالنامه پژوهش مضحک بوده.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.